آیا میتونیم همین مزه گازداری رو بدون گاز مضر داشته باشیم؟ آیا گاز مفید نداریم؟ و داریم. کی باید اینا رو انجام بده؟ اینها رو وزارت صنایعی باید انجام بده که در دولتی باشه که بدون هم مبانی اصیل انسانی و الهی و سوابق و تجربیات گذشته بر مبنای ضرورت‌های حال بر مبنای آینده نگری شکل بده و این میشه پیشرفت کنه. اصلا بعد از نهضت ترجمه که در اسلام و کشورهای اسلامی نهضت علم مستقل شکل گرفت، خب این بسیار کار مهمی است. ما بعد دوران تقلیدمون از غرب گذشت و ما مگه میشه الان بگیم دانش غربی رو نیاموزیم؟ دنیا اکثرش الان داره بر مبنای سرمایه‌داری غرب با سلیقه های خاص خودشون اجا. حتی چین داره با بخشی از غرب میگذره
مبانیش اتفاقا همون جهان سرمایه‌داریه.
خب بله، نهادش اینه، چون اونا مادیگرا بودن، در مادیگرایی سرمایه حرف اول نمیزنه. حالا اگر ما خواستیم مادیات رو همراه با معنویات با هم بدیم، یعلمهم الکتاب، تعلیم بدیم اما با حکمت، با تزکیه، با پاکی،
در جهان امروز شدنیه آقای دکتر.
قطعا شدنیه، چرا نشدنیه؟ اصلا یکی از مشکلات امروز جهان این است که اختصاص صنعت اداره اجتماعی ما روی فطرت انسان‌ها و فطرت جهان نمیگرده، رو مادیگرایی است. یعنی انسان دارای دو پیکر است، یک پیکره معنوی و روحی و عاطفی و احساسی و این قضایشه، یک به اصطلاح پیکره نفس و چیزمون سکه درو و این اینجوریه دیگه. لذا مخلوطی از نفس و عقل و تقوا و این هاست و این عواطف و احساسه و ارزش هاست و نمیشه که انسان 100% بی دین رو شما خالی از ارزش های انسانی و عاطفی و فطریش بیابی. اینی که دنیای غرب الان دچار به هم ریختگیه به علت این دوران مادیگرایی است، رسیدن به اینجا به پوچی میرسه انسان، خودکشی میکنه. چرا خودکشی میکنه؟ چون به پوچی رسیده. بر چی بمونه تو دنیا؟ چون میکاش خود جانه. مثلا صادق هدایت که یک وابسته استعماری است که کتاباش همش منفی گرایی است، آخرش این منفی گرایی اول تو خودش کشت، شراب میخورد، آلوده بود، که مواد مخدر استعمال میکرد، همه این کارا رو میکرد، در رفته و رفته بود غرب که لااقل از ایران هم دور باشه. بعد اونجا هم نتونست، در اثر همین وضعی که خودکشی کرد. حالا یه مؤمن هم خودکشی میکنه؟ خب نه، نمیکنه،
چون زندگیش خالی از معنا نیست. بر اساس اون چیزی که ما داشتیم در طول تاریخ، امروز اگر بخوایم تکیه بکنیم بر یک صنعت و ایران رو به اون صنعت بشناسیم که زمینه هاش وجود داشته باشه و بر اساس فرمایش شما بتونه با توجه به شرایط روز اون صنعت محوریت پیدا کنه، اون صنعت چیه؟
انسان چون نیاز داره به همه صنایع نیاز داره، نیازهای انسان که یک جور نیست. انسان موجودی زیبایی پرسته. خب بنابراین این نقاشی ها، این تابلوها، این هنرها،
مجموع صنایع. ببینید مثلا ما داریم راجع به صنایع صحبت می‌کنیم، مثلا صنعت خودروسازی، اگر ما تواناییشو نداریم خب چرا وارد نکنیم؟ یه کسی که تواناییشو داره یه کشوری او بسازه، ما وارد کنیم. ولی در یک صنعت دیگه، مثلا صنعت فرش، حرف اولو بزنیم ما صادر کننده باشیم.
این از نظر اقتصادی طبعاً مبادلات بین کشورها و ملتها برقراره، هیچ وقت اینطور نیستش که شما در یک کشور همه چیز رو بخواهی انجام بدی. گاهی اوقات ببینید اصلا جغرافیای سرزمینی شما اجازه این کار رو نمیده. مثلا در نیوزلند شما صنعت نمیتونی زیاد داشته باشی. چرا؟ بارندگی است، جزیره است، وسط اقیانوسه و در نتیجه این هر دستگاه شما زنگ میزن، آهنتون زنگ میزنه، چیزا
تو مشکل سازگار نیست.
مضاف به این که صادرات صنعتی شما به خاطر اینکه دریا میخواد انجام بشه کلی دردسر داره، تا شما مواد اولیه ببری، مواد بیاری، مشکل میشه. اما اونجا سرزمین رویش گیاهه، یعنی به گونه ایست که از این بر شما گیاه که قطع کنی فردا دو مرتبه اومده بالا. پس اینجا بهترین جا برای پرورش دامه
یا دام.
برای دامه، نه برای دامداری. اونجا انقدر کشاورزی هم چون انقدر آدم نداره که نیاز داشته باشه به کشاورزیش، بیشترین جا برای دامداریه.
استانهای خودمون هم باز همینقدر متفاوته.
این آقای نیوزلند باید این دام رو صادر کنه، اصلا پایه اقتصادش رونه، نیازهاش رو از طریق صادرات دام و به اصطلاح پوست و حشم و چیزای او به دست بیاره. خب ملتش هم با همون طریقه داره میکنه. حالا در یه جایی مثلا فرض بفرمید که ژاپن، ژاپن جزایری است که صنعتش قویه، میتونه، ولی کشاورزی نداره، زمین کشاورزی نداره، صنعت رو صادر میکنه، مواد غذایی وارد میکنه. خب اینا نمیشه بعد بگیم تو دنیا تنها یک کشور میکنه. حالا یک کشوری مثل مال ما همه جور مقتضای جغرافیایی رو داره، یعنی گرم سری داره، سرد سری داره، مدیترانه‌ای داره، به اصطلاح کوپایه داره، فلات داره، دره داره، کویر داره، همه جور داره. ایران کشور ویژه است تو دنیا، همه مثل ایران نیست، همه دو تا کشور مثل ایرانه. در اینجا خب همه کارا میشه کرد، اما خود تو همین ایران شما بعضی وقتا در هر که استان ما ملاحظه میکنید که اقتضائات جغرافیاییش ایجاب میکنه یک بخش بیشتر از بقیه رشد کنه. مثلا در سمنان شما معادنتون زیاده و میتونید صنعت معدن داشتید، برعکس در استان مرکزی عراق و خمین و این گلپایگان و محلات و اینها محیط برای کشاورزی، دامداری و اینها هستن، معدن هم دارن، اما نه این است که بگم اون معدن چیز بیشتر این
مزیتشون روی
این هاست و لذا باید روی مثلا گل محلات ما تو دنیا شبیه گل هلند و شاید هم بهتر از اون
واقعاً
باشه. بله، و میام میخرم به نام گل هلند میفروشن تو دنیا. این شما بدون بعضی استانهای ما فرض بفرمید کرمان یا مثلا مناطق گرمسیر،
بله،
مثلا خرمای ما در مناطق گرمسیر پدید میاد، توی شمال که پدید نمیاد، برعکس تو شمال محصولاتی پدید میاد که تو اونجا پدید نمیاد.
راجع کوکیلوی هم فرمودید که گیاهان دارویی اونجا مثل که خیلی،
بله، مثلا تو منطقه دنا، بله، و یا الوند ما منطقه مناسب برای داروهای گیاهی است. 5000 نوع دارو گیاهی در ایران داریم که 1000 خوردهش اینجور که آقایون کارشناساشون میگن اختصاصی ایرانه، و دنیا امروز به داروهای گیاهی بیش از همه چیز وابسته است و ما یک دانش عظیم داروی گیاهی از گذشته، چه در غذا، چه در به اصطلاح نوشابه، چه در بقیه داشتیم که از همین هم میتونیم استفاده کنیم و با توجه به اقتضائات زمان رشدش بدیم. یک کسی بره این دارو گیاهی رو، الان هم این کارو میکنن دیگه، دارو گیاهی رو پرورش میده و ازش استفاده میکنه. حالا جالبه که سم عقرب، اما یکی از مشکلات ما در کاشان عقرب بوده. حالا شما سابق دیگه، حالا چون خونه ها سیمالیه چیز میاد
کمتر
پیدا میشه، ولی اون موقع اصلا توی کاشان شب باید روی تخت بخوابن،
بله،
پایه های تخت بذارن تو آب چون عقرب نمیتونه بره. حالا الان یکی از به اصطلاح منابع ثروت سم عقربه و لذا پرورش عقرب میدن، سم میگیرن ازش و دنیا میفروشن برای پزشکی دیگه،
کاربرد پزشکی،
کاربرد پزشکی داره. پس بنابراین نمیتوانیم بگیم که هر کشوری منبی نیاز از دیگرانه، نه. حالا دو تا بخشه، یه موقع است که این نیاز ما رو وابسته میکنه. مثلا ما اگه گندم نداشته باشیم،
بله،
از نظر غذایی وابسته به خارج میشیم. وقت ببینید ما مثلا دانش برق هسته‌ای در همین مسئله‌ای که به زودی نفت مثلا تموم میشه، خب نفت تموم شد باید از کجا ما انرژی به دست بیاریم؟ از دانش هسته‌ای باید بیاریم و به همین علت ما مجبوریم دانش هسته‌ای داشته باشیم. پس ما یک نوع صنایع اصطلاح مادر داریم، یه نوع صنایع اساسی داریم، یه نوع تولیدات ضروری داریم، اینا رو باید تو کشور خودکفا بشیم. و حالا اتفاقا ایران که میتواند از این جمعیتی که داره در این کشور آباد و آزادی با این ملت، با این دین، با این اخلاق، با این رفتار، با این پشتکار، این ما یه ملت بی نظیری هستیم. انصافا شما ملاحظه میکنید توی همین کرونا ملت ایران آسیب میبینه ولی محکم با میسته. الان کسبایی که در اثر کرونا آسیب دیدن و مشکلات برشون پدید اومده، خب اینا باز مقاومت میکنن. البته نباید دولت ها بذارن اینجور بشه، این سر جاشه. یعنی وقتی کرونا پیش میاد اگر یه دولت قوی باشه که بتونه اداره بکنه، همه کسانی که دچار مشکلات خب مشکلاتشون رو کمک میکنه، حل میکنه،
حمایت بکنه.
و این نیاز داره به یه دولت قوی مقتدری که انشاءالله در گام دوم پدید بیاد. این دولت هایی که ما تا حالا داشتیم خدمت کردن. اون ذهنیت استفاده از همه ظرفیت ها و دانش انسانی ایران و همه جغرافی های گوناگون ایران رو به کار نمی گیرن. در حالی که خب یه موقعی اصلا توی مملکت بگفتن تاجر یعنی بورژوا، حالا دیگه باید پدرش در آورد. بعد یواش یواش شستن گفتن نه آقا اصلا این سرمایه گذار
این اتفاق محترمه،
خیلی عالیه، این اصلا حالا باید از سرمایه گذاری رو دم سرمایه داری.
بله
الان هم یه مصیبتی که آقا میدون بدن، پول بدن، امکانات بدن. امیر المؤمنان تو سفارشی که به مالک میفرماین از این گروه هایی که نام بردن که
کتا.
نظامی ها و چیز و کسانی که عوامل مؤثر خواص و توده های مردم تو جامعه و قضات و مسئله کسانی که برقرار کننده مسائل تعادل تو جامعه ان، عمال الانصاف و رفق، خیلی عبارت زیباییه که متاسفانه هنوز اجرا نشده، در دنیا هم اجرا نمیشه. و منها اهل الجزیه و خراج من اهل ذمه و مسلمت الناس، کسانی که مالیات میدن و کسانی که مالیات میگیرن، یعنی اصلا اهل مالیاته، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اینا تو جامعه با همه امام نام میبره. بعد میفهم و منحت تجار و اهل صناعات. از بین این طبقات دو طبقه بسیار مهمی هن که یکی تجارن یکی و صاحبان صنعت هن، نام برده صراحت هن. و من حد طبقه تو صفرا من زبل حاجت و مسکنه، یه طبقه هم دو جامعه هم که طبقه ای اصلا گرفتارن، اینا هیچ کار نمتونن بکنن. طرف گرفتار شده، پیر مرد، پیر زن، دیگه اصلا کار ازش برنه، به قول قرآن لاحیلت لهم،
به اصطلاح امروز آسیب پذیره.
من زبل حاجت و مسکنه،
بله.
عبارت امیر بهتر از ایناست.
بله.
بعد میفرماید که اینا هیچ کدامشون با هم دیگه نمیشه از هم یه مثلا جدا بگیری، برای هر کدومشون بحث میکنه و میفرماید عبارت اینا هر کدوم باید کار خودشون بکنن، دونه دونه نام میبره هر کدومشون رو. و اونجا میفرماید ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذو صناعات. اصلا قوام اقتصادی، ساماندهی اقتصادی، شکل گیری اقتصادی، قوام همه این معنا رو داره. به اصطلاح رشدیابی اقتصادی میسر نمی شود از همین سپاه و جهاد و دیگران و مردم و کارمندان دولت و کارکنان و دریافت کنندگان مالیات و عوارض و همه این قضایا، الا به چی؟ به تجار. مگر توسط اینکه تجارت و تجار و ذو صناعات و الا به تجار و ذو صاحبان صنعت. بعد میفرماین چرا؟ فیما یجتمعون علیه من مرافقهم، چون همه کارا اینها رو، بازوها با دست و کار و چیز اینها رو، اینا باید شکل بدن. صنعت میاد تو کشور کار میکنه، تاجر میاد واردات میکنه، تولید رو میاره میفروشه میخره، چه توزیعیش چه تولیدیش چه به اصطلاح بخشای خدماتیش چه بخشای دیگرش.
خب بنا به همین فرمایید شما آقای دکتر، در دوره هایی که صنعت ما پیشرفت داشته، مثلا سلسله صفوی، انگار مبنا همین بوده، درسته؟
بله و یقیمونه من اسواقهم، اینا اصلا وسائل زندگی انس همه این گروه ها رو اینا جمع میکنن. بله. اینا میگن آقا میسازه.
بله.
میاره، توزیع میکنه، میفروشه و ذخیره میکنه، نگه میداره، در زمان لازم میده، همه اینا به شرطی که این صلاحیت و اصلاحش انجام بشه. و یکفونهم من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق و غیرهم، و اینا طوری به قول معروف کار میکنن و عرضه میدارن و وسایل زندگی رو که از توان دیگران خارجه. پس ببینید ما یه جامعه شناسی امیرالمؤمنینی داریم، این طبقات گوناگون رو بحث میکنه، میگه اگر میخوای جامعه از شکل بگیر از نظر اقتصادی، جامعه میخواد اقتصاد داشته باشه، نه این است که فرد، نه یک گروه، نه یک بحث، نه یک سرمایه دار، نه فقط طبقه کارگر، نه فقط طبقه دیگر، نه اینا صرف اینا طبقه هم نیستن، چون امیر اینا نمیگه، اینا میگه طبقات اوناست. اون طبقات اگر میخوان شکل بگیرن و اقتصاد چون میخواد شکل بگیره، باید مسئله تجارت و صنعت و خدمات و اینها رو شکل بدن. اگر صنایع ما و صنعتگران ما و سرمایه گذاران ما در صنایع، چه صنایع تولیدی، چه صنایع توزیعی، چه صنایع کشاورزی، صنعت، همه چیز، گردشگری، سایر اینها، اگر اینا یک شکل استوار محکم منظم قوی بگیره، بقیه امور جامعه هم شکل میگیره. این امیر میگه، این من نمیگم. اگر وقتی باز نمیگم شما طرفدار پولداری بی پولی، نه ما هم طرفدار بی پولم دیگه از امیرالمومنین که نمیشه که آقا این دنبال
ما پیرو فرمایش از امیر هستیم.
اهمیتش بدین گونه است که سایر چند کشور شکل میگیره، سلامت میشن، قوی میشن، میرن جلو.
این سایه امور هم تبعیت میکنه از ساماندهی
حوزه
تجارت صنعت.
اونی که مهمه اینجاست که آقا شما باید این دولتتون یه دولت قوی، پاک، سالم، قوی، مسلط باشه، دانش رو داشته باشه، دانش جدید دنیا رو داشته باشه، بدون دنیا چی میگه، چجوری اداره میشه، غافل نشه که اونا کلا سرش بذارن، بتونه فرصت هایی که در دنیا هست به خوبی استفاده بکنه. چینی ها این کار کردن در دوره آقای تنگ شیاپینگ، اون آدم پخته قوی بود، 19 سالم زندان کشیده بود، نشسته تو زندان فکر کرده بود. اولین کاری که کرد این بود که وزرای اقتصادش رو و وزرایی که میخواست برای صنعت و اقتصاد و سایر امور بذاره، یه دوره 2 ساله براشون گذاشت که اقتصاد بومی چین، اقتصاد جهانی، اقتصاد منطقه‌ای، اقتصادی که چین میتونه با این اقتصاد رشد کنه و قدرت بیاوره، با اینا آموخت، نظرات اینا رو جمع کرد، برنامه ریزی کرد، شروع کرد و چین قدرت شد. چین اون چنینی رو با یک سیاست کلان بومی، جهانی، منطقه‌ای و قدرت و برنامه ریزی شده
تبدیل کرد به اینجا بازیگر جهان،
قدرتی که امروز آمریکا از آتش بر نمیاد. ما در ایران به راحتی میتونیم این کارو بکنیم، به شرط اینکه یه دولتی باشد که دنبال چپ و راست نباشه، دنیا رو بشناسه، اینم الان پدید اومده با این دانش اون که داریم، از همه استفاده کنه، از کسانی که تجربه و دانش غربی رو آموختن از اونها استفاده کنه، از اونایی که دانش چپی رو آموختن از اونها استفاده کنه، اونایی که دانش بومی دارن، اونایی که دانش گذشته دارن، اونایی که تجربیات این تیپی دارن که من یک گوشه ریزشو از این تو این چند جلسه برای شما گفتم که برای شنوندگان محترم هم شنیدم جذاب بوده. خب این نکته مهمیه که اگر یه دولتی بیاد که انشالله تو بیانیه گام دوم امیدواریم این دولت پدید بیاد، من از محبت شما و فرصت گشتی نهایت تشکر دارم، از همه شنوندگان محترم حلالیت میطلبم، مگر در وقتی که به من دادن نتونستم ادای حقوق اونها رو به جا بیارم، امیدوارم که ما در آینده شاهد یک رشد عمیق و گسترده اقتصادمون در جهت رفاه و سعادت و معنویات و خدمت و همه خیرات و مبرات باشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر بادامچیان. خیلی خیلی استفاده بردیم از صحبت‌های شما در طول چند هفته‌ای که با شما صحبت کردیم و امشب قسمت آخر گفتگومون بود با جناب آقای دکتر بادامچیان. ممنونم، برای شما آرزوی سلامت دارم و انشالله پیروز و پاینده باشید.
متشکرم.
خب شنوندگان عزیز، اون چه که شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر بادامچیان بود. آقای دکتر بادامچیان از شهرهای برجسته و ناماشنا هستند، منتها ما سعی کردیم وجوهی رو در این برنامه با ایشون به گفتگو بگذاریم که شاید برای شما کمتر آشنا بوده باشه، وجهی که ایشون کار کردن در حوزه باستان، در حوزه تاریخ و کارهای ارزشمندی انجام دادن، کتاب‌های نگاشته شده، پژوهش‌های انجام شده. ما سعی کردیم بخشی از اون رو خیلی کوتاه در حد وسع برنامه به اطلاع شما برسونیم. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تلاش ما این بود که بتونیم بررسی داشته باشیم بر روند حوزه صنعتی، تاریخ صنعتی کشورمون از گذشته تا به امروز. صحبت ما کشید به زمان هخامنشیان، از آن زمان آغاز کردیم، سلسله های مختلف رو بررسی کردیم، فراز و فرودها رو بررسی کردیم، پیشرفت های اگر در ادوار مختلف داشتیم گفتیم، شکست های اگر داشتیم گفته شد، راه های انحرافی که اگر اتفاق افتاد در تاریخ صنعت کشورمون اگر داشتیم به طور خلاصه بهش اشاره شد تا رسیدیم به امروز. و امیدوارم این مجموعه مباحث ثبت بشه و در اختیار آیندگان قرار بگیره و مورد استفادهشون قرار بگیره. ممنونم از شما. سامانه پیامکی ما 30,037 هفته آینده پنج شنبه ساعت 19 خدمتون خواهیم بود. لطف کنید این برنامه رو، یعنی نام‌آوران صنعت رو، معرفی کنید به دوستانتون. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید در آرشیو جستجو بکنید، برنامه‌های گذشته رو بشنوید. پنج شنبه هفته آینده دوباره خدمتون میرسیم. 30,037 در اختیارتون. متشکرم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کارو کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چش میل میکنم. فقط فکر نمی‌کنید اینجا یخت گرمه.
گرمه؟ خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمی‌کنه. هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
شب بخیر، اینجا تهران، شبکه رادیوی اقتصاد. فرصتی هست تا دقایقی کوتاه از پخش با شما گفتگو کنیم. مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی درباره اساس دین این طور گفتند که کسانی باور کردند که اساس دین در قلب است. اساس دین عشق و محبت و اخلاص و خشیت و خوف و رجاست. اصل دین اینجاست. بقیه رفتارها نمودهایی است که در موقعیت‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. ما باید بیشتر برای قلبمان حساب باز کنیم. در این فرصت به اتفاق فرازی از سخنرانی مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو میشنویم که رهبر معظم انقلاب ایشون رو به عنوان معیار اسلام شناسی در عصر حاضر معرفی کردند.
من قناعت یعنی چی؟ منظور از این که آدم باید قناعت داشته باشه یعنی چی؟ برای تعریف روشنی از قناعت دو تا عنصر رو باید در نظر بگیریم. یکی این که در مقام مصرف زیاده روی نکنه، ولو ثروت زیادی هم داره، درآمد فراوانی هم داره، اما اینجور نباشه که بریز و به پاش داشته باشه، اسراف کنه، ولخرجی کنه، فقط دنبال لذت باشه. نه، چیزی که به اندازه احتیاج هستش ازش استفاده کنه، بیشتر استفاده نکنه در مقام مصرف. این یه رکن قناعته. یه رکن دیگرش هم جنبه روانیشه، یعنی از این حالش هم خرسند باشه. اگه آدم کم مصرف بکنه ولی دائما غصه بخوره که چرا من اینجور هستم، دیگران بیشتر استفاده میکنند، بیشتر درآمد دارن، بیشتر لذت میبرن، من چرا نبرم، با فشار بر خودش تحمیل کنیم و عملا هم ناخرسند باشه از این بعد. اینم قناعت نیست. برای تحقق قناعت یکی اینه که مصرف کم بکنه، یکی هم این که از این کم مصرف کردنش راضی باشه، خوشنود باشه.
فرازی از سخنان استاد رو شنیدید که پیرامون قناعت بود. اما مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در یکی از سخنرانی هاشون اینطور فرمودند که بسیاری از ما غافل هستیم و گمان میکنیم اگر که ولزالین را خوب بگوییم دیگر دین را ادا کرده ایم. اما شهید سلیمانی اساس دین را فهمید که ریشهش کجاست، به چه چیزی باید بیشتر اهمیت داد و تا لحظه آخر هم دست از این منش خود بر نداشت. شب شما بخیر باشه همراهان گرامی. سپاسگزاریم از این که همچنان نوبت دوم برنامه ها رو از شبکه رادیوی اقتصاد میشنوید. امیدواریم مجموع برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما شده و در ادامه تقدیمتون خواهد شد مورد عنایت استفادهتون قرار بگیره. مثل همیشه دعوت میکنیم از شما تا در راستای بهتر شدن در کنار مدیران و برنامه سازان این رادیو باشید. ما رو راهنمایی بفرمایید و بفرمایید که برنامه‌های مطلوب شما باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد. به همین منظور سامانه پیامکی 30367 و تلفن 2786 2098 در اختیار شماست.